و به این ترتیب برسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه مجله فرهنگی آزادی. این شماره مجله رادیویی را که شامل مطالب متنوع است برایتان آماده کرده ایم تا پیشکش شما عزیزان نماییم. امیدواریم که شما هم با رادیو آزادی باشید تا آنچرا که تقدیمتان می کنیم بشنوید. در این شماره اینها را داریم: اخبار فرهنگی هفته، جالب ها در رسانه ها، داستانی با عنوان پیزار پوشان از نویسنده افغان ایشرداس، پارچه شعری از پرتو نادری شاعر معاصر به صدای خودش، انتونی برجس که بود، سخنانی درباره زندگی و کارهای وی نیز داریم. قسمت چهارم بحث تقسیم بندی ادبیات و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته که جاوید فیضی تقدیم می کند.
هفته گذشته نشست دو روزه به هدف استفاده مؤثر کار فرهنگیان افغان در آلمان برگزار شد. ده‌ها تن از فرهنگیان افغان شامل ژورنالیستان، نویسندگان، هنرمندان عرصه سینما و تئاتر، آوازخوانان و نوازندگان و سایر کارمندان عرصه‌های هنری در این نشست دو روزه که در شهر برلین آلمان راه افتاده بود شرکت داشتند. با گفته داوود وفا، ژورنالیست و نویسنده افغان و یکی از شرکت کنندگان این نشست، شماری از نهادهای فرهنگی وابسته به دولت آلمان و سایر فرهنگیان از برگزار کنندگان این نشست دو روزه بودند. استفاده مؤثر از اندوخته‌های فرهنگیان افغان که تازه و یا قبلا به آلمان رسیدند، راندازی فعالیت‌های فرهنگی و مؤثر، کمک و تماس با آن ژورنالیستان افغان که هنوز در داخل افغانستان گیر مانده یا هنوز در مسیر راه هستند از اهداف این نشست دو روزه بود. انجمن داستان نویسی سوزن طلایی به ابتکار دکتر حمیرا قادری از 1.5 سال به این سو فعالیت خود را به گونه آنلاین آغاز کرده است. این انجمن که 4 دوره کلاس داستان نویسی را راندازی کرده که هر کلاس بالاتر از 25 نفر شاگرد داشته است. در حال حاضر یک کلاس داستان نویسی برای جوانان مهاجر مقیم اندونزیا در جریان است و قرار است در زمستان سال جاری دور 5 کلاس جدید داستان نویسی را راندازی کنند. با گفته دکتر قادری، در نخستین سالگرد ممنوعیت دختران لیسه از تعلیم و تحصیل، انجمن سوزن طلایی برنامه آموزشی نگارش داستان و رقابت خاطره نویسی را در میان دختران لیسه در سراسر افغانستان به صورت آنلاین برگزار کرد. پس از پایان مهلت ارسال خاطرات، با تعداد بالاتر از 500 نوشته به آدرس این انجمن مواصلت کرده است. هیئت داوران برای انتخاب داستان برتر هر یک دکتر حمیرا قادری، دکتر سرو رسا رفیزاده و دکتر سهرا کریمی می باشند. به گفته مسئولان این انجمن، انجمن سوزن طلایی کاملا غیر انتفاعی بوده و نظر به شرایط فعلی افغانستان برای جوانان خدمات رایگان عرضه می کند.
اخبار فرهنگی هفته را شنیدید. در این هفته 3 جالب از رسانه ها داریم: اولی مناسبت با زن، دومی نبوغ و سومی لطف. نخست مناسبت با زن. هرگز زنت را تحقیر نکن، چون بار بیماریش را سالها باید به دوش بکشی. هرگز به زنت بی‌اعتنایی نکن، چون سالها باید بی‌توجهیش را تحمل کنی. هرگز به زنت پرخاش نکن، چون سالها سکوت مرگبارش را باید طاقت بیاوری. هرگز از محبت به روح او غافل نباش، چون سالها باید در بستری سرد بخوابی. هرگز او را مقابل دیگران کوچک مکن، چون به بزرگی یاد کردن از تو را فراموش می کند. هرگز نقصهای زنت را بازگو نکن، چون از تو در نهان متنفر خواهد شد. هرگز انتقاد و شکایت او را مسخره نکن، چون از تو برای همیشه ناامید می شود. هرگز بر رویاهایش نخند، اگر نمی توانی برآوردهشان کنی، چون یا افسرده می شود و اگر شهامت داشته باشد خودکشی می کند. هرگز زنت را اسیر خانه و فرزند نکن، چون این گونه او را بی صدا کشته ای و فقط قانون تو را مجرم نمی داند. خود را با زنت برابر بدان در همه چیز، وگر نه فرقی با یک زندانبان نخواهی داشت. جالب دوم، نبوغ. آلبرت اینشتین از دانشگاه اخراج شد، ولی فیزیک را با فرضیه هایش دگرگون کرد. ونگوک در سراسر زندگیش حتی یک تابلو هم نفروخت، اما امروز آثارش میلیون ها دلار ارزش دارد. گابریل گارسیا مارکز برای نوشتن رمان 100 سال تنهایی 3 سال در را بروی خودش بست. در این 3 سال همسرش برای آن که از گرسنگی نمیرد حتی پلو پز خانه را هم فروخت، اما در نهایت اثری بیمانند خلق شد و برای نویسندش جایزه نوبل ادبیات را به ارمغان آورد. این آدم ها هیچ نبوغ خاصی نداشتند. نبوغ آنها در شناخت خود و فریاد کردن خیشتن خیش بوده است. جالب سوم، لطف. از صفحه امین آبریز. مردی وارد رستوران شد و غذا خواست تا نهارش را تکمیل کرد و صورت حساب را خواست. دستی در جیبش کرد، اما کیف پول را پیدا نکرد. صورتش زرد شد و یادش افتاد که آن را در دفتر فراموش کرده بود. گیج شده بود که چطور از این وضعیت خلاص شود و با امید یافتن پولی مورد نیاز جیبهایش را جستجو می کرد، تا اینکه ناامید شد و در نهایت تصمیم گرفت به سراغ صاحب رستوران برود و ساعتش را گرو بگذارد تا پول را بیاورد و برگردد. همین که طرف صاحب رستوران شروع به صحبت کرد، صاحب رستوران به او گفت: برادر، حسابت پرداخته شد. مرد تعجب کرد و گفت: چه کسی حساب مرا پرداخت کرده است؟ صاحب رستوران پاسخ داد: مردی که قبل از شما بیرون رفت، متوجه مزاحمت شما شد، پس قبض شما را پرداخت کرد و بیرون رفت. مرد متحیر شد و پرسید: چگونه پول را به او برگردانم در حالی که نمی دانم کیست؟ صاحب رستوران خندید و گفت: نه، می توانی با پرداخت قبض دیگری در جای دیگر آن را برگردانی. به این ترتیب لطف در بین مردم ادامه دارد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. از کابل زیبا و باشندگان اصیل این شهر تاریخی با گذشت زمان داستان‌ها و حکایت‌های گوناگونی را داریم که هر کدام حاکی از صداقت، پایمردی و کاکگی باشندگان این مرز و بوم است که قصه‌ها و روایت‌های کاکه‌ها، پیشوران و اهل فن یک بخشی از آن اوصاف است. در ادبیات محلی و عامیانه کابل نویسنده ها و آنهایی که در کابل زیسته و شمار زاده این شهر افسانوی هستند با آن رسوم و عادات پسند و ناپسند آشنان. از آن جمله داستان ها یکی هم داستان پیزار پوشان نوشته ایشرداست مدیر مسئول سایت کابل نات است که بیانگر مردی و از خودگذری یکی از کاکه های کابل را می رساند. ایشرداست از هندو باوران اصیل کابل است که در آن کوچه ها زیسته و از نزدیک با آن مردم عیار آشنایی داشته و این داستان نیز قرین به واقعیت می نماید. این داستان کوتاه پیزار پوشان را همکارم رویا معدومی برای شما روایت می کند.
دکان پیزار دوزی داشت. البته دکانش در میانگاه گذر شوربازار و هندو گذر نارسیده به مسجد ملا محمود موقعیت داشت. پیشه پیزار دوزی را از پدرش به ارث برده بود که برای رونق آن علاقه زیاد داشت. حتی تا دور دست ها شهرت دکانشان پهن شده بود. دکان نسبتاً بزرگی بود، مثل یک مغازه بود فروشی. افزون بر کاکرشید، مالک دکان 3-4 نفر شاگرد هم آنجا کار می کردند. کاکرشید که قد متوسط و اندام قوی داشت، از گوشهای پوندیده او فهمیده می شد که پهلوان است و یا در آموختن این ورزش چند بهار و زمستان را پشت سر گذاشته، ضرب و میل کرده، انگار خاک ارکاره را بر پیشانی خود مالیده باشد. هنوز 12 یا 13 ساله بود که ورزش کشتی را بسیار دوست داشت. مادر و پدر برای این یگانه فرزندشان نه به زبان نداشتند، هر شوق او را برآورده می کردند. گاه خالش با اولادها خانه رشیدشان و زمان مادر رشید و رشید خانه خالهشان می رفتند. هر دو خواهر دوست داشتند که پسرانشان کشتی بگیرند و او را تشویق به چت کردن طرف مقابل می کردند. رشید از پری دختر خالش خوشش می آمد. پری زیباروی بود، با دنیای از خنده و شوخی و 1 سال از او بزرگتر. خاص از خاطر دیدار پری علاقه زیاد به این رفت و آمدها داشت. رشید در مکتب بابا خودی درس می خواند. آرزو داشت هر چی زودتر پهلوان شود و در مسابقه ها سهم بگیرد. روز پدرش وی را که نو پشت لب سیاه کرده بود به ارکاره خلیفه امیرجان در گذر سنگ تراشی برد و پس از مراسم معمول رشید شاگرد خلیفه امیرجان که از پهلوانان مجرب و استاد نامور ورزش پهلوانی شهر کابل بود گردید. اضافه از 4 فصل 2 سال را در خدمت و شاگردی خلیفه امیرجان سپری کرد. در این میان رشید را در ارکاره و بیرون پهلوان رشید می گفتند. او در تابستان سال بعدی آماده اشتراک در مسابقه گردید که حریف او شاگرد پهلوان ابراهیم چندوولی بود. از بخت بد در نخستین مسابقهش باخت را نصیب شد. افسردگی بر چهره رشید غلبه کرد. 3 ماه بعد برای مسابقه دومی راهی میدان مسابقه شد. قضای روزگار و از بخت ناسازگار باز هم شکست خورد و در کشتیگیری بعدی نیز پیروزی را به دست نیاورد. 3 باخت که یکی پی دیگر اتفاق افتاده بودند اثر ناگوار بر روحیه پهلوان رشید گذاشت. یک سر خموش و گردنش زیر بالش شده بود. انگاشت در کشتی پیروز شدنی نیست. روز با حرمت زیاد دست خلیفه امیرجان را بوسید. بر در ارکاره او بوسه زد و پهلوانی را سنگ بزرگ پنداشت و بر جایش گذاشت. باخت او را چنان در هم فشرده بود که مکتب را هم ترک کرد. پهلوان رشید در دکانشان کنار پدر نشست و با علاقه پیشه پیزاردوزی را پیش برد. نوآوری های را در کارش راه داد و در روی و پهلوهای پیزارها نقش‌های از تار ابریشم به کار برد. پیزارهای بانوان را ظریف‌تر می‌دوخت. رشید همواره پیرهن و تنبانه سپیدگی بیمی پوشید، واسکت فولادی رنگ و دستار ابریشمین بر سر می‌داشت. کردار و پندار او رنگ و عطر کاکه ها و عیاران کابل را به ذهن می رساند. کمتر صدای نیازمند را بر زمین می انداخت. صادق بر پیمان و استوار در کردار بود. آهسته و آرام به کاکه رشید معروف گشت. کاکه پس از درگذشت پدر مسئولیت دکان و نفقه خانواده را به دوش داشت و نان‌آور خانه شده بود. عادت پدر خود را فراموش نکرده بود و دوستان پدر که از گذشته ها به دکانشان می آمدند و گاه یک پیاله چای و زمان گلاس آب سرد می نوشیدند و از هر در سخن می گفتند. در غم یک دیگر غمین و در شادمانی بیشتر لبخند می زدند. روز کاکه رشید که مثل همیشه مصروف کارش بود و در گوشه دیگر دکان یک تن از شاگردهایش که او را آقا صاحب صدا می کردند برای دو بانوی جوان پیزارهای گوناگون پیشکش کرده بود، ولی آنها پسند نکرده و جنس خوبتر تقاضا داشتند. رشید سوی آنها دیده و به شاگردش گفت: آقا صاحب، زینه چوبی را بگذار و از آن تا قبالا همان پیزارهای شطوری رنگ را برایشان نشان بده، حتما خوششان می آید. یکی از دخترها که قد بلند داشت و صرف یک دستش دیده می شد، آن هم مثل شیر سپید و رنگ ناخون اونابی به ناخونهای دستش زیبایی ویژه‌ای بخشیده بود، سوی دختر همراهش دیده بلند گفت: چشم سفیدی هم حد داره، نه خیش نه پیش، نه لحاظ نه پاس، خودش از جایش نمی خیزه و دیگران را هدایت می دهد. کاکا که این سخنان پهلودار را شنید، دلش سخت تپید. صدا را و نحوه پرداخت کلمات را آشنایی دیری نیافت. بیدرنگ به زبان آورد سبحان الله و گفتش: دختر خاله، تو کجا و اینجا کجا؟ مگر شما برای دایم قندوز نرفته بودید؟ پری دختر خالش اول یک خنده قهقه سر داده پاسخ داد: بله رفته بودیم، دو هفته پیش دوباره به کابل برگشتیم. برگشت خانواده خاله رویش آرزوهای کاکه رشید را دنبال داشت. رویارویی با دختر خاله که نهال قد راست و مثل شاخ شمشاد می نمود کاکه را افسون کرده بود. فردای آن روز لاله دمدور حلوایی که از شیرنی پزان معروف هندوان کابل بود با مقدار شیرنی های رنگارنگ هندویی دم به دکان کاکه رشید می نشست و با او اختلاط می کرد آمد. کاکه را تازه تر و شادمان تر یافت و به شوخی گفت: نام خدا بیادرزاده، امروز بیخی نور کشیدی، حتما خبر خوش داری. کاکه پاسخ داد: نه کاکا جان، کدام گپ خاص نیست، خاله جانم به خیر همراهی خانوادهش برگشته. کاکبرات که در سن و سال به جای پدر و از دوستان پدرش بود برایش دلگرمی داده بود. رشید جان، سرگرم کارت باش، سر فلک رای نزنی، بیغم باش، کس طرف چپ سیل کده نمیتونه. مرزا عبدالحمید خان که همواره دریشی گندمی رنگ دو سینه‌ای با پیرهن سپید و نکتایی شب رنگ بتن می داشت و مدیر عمومی در بلدیه کابل بود، فرد مهم در حلقه دوستهای پدرش بود. هر روز در برگشت از وظیفه بر چوکی به پیشروی دکان کاکه رشید پیزار دوز می نشست و دیگران از سواد و فهم والای او با خبر بودند. سخنان او را با دقت شنیده فیض ها می بردند. فرید پسر مرزا عبدالحمید خان در صنف دهم مکتب حبیبیه بود. جوان احساساتی و علاقمند ورزش بود. لباس به مد روز می پوشید. 4-5 تا رفیق داشت که آنها هم در مکتب حبیبیه بودند و نه چندان دور از خانه فریدشان می زیستند. یک جا فوتبال و یک جا سینما می رفتند. فرید هرگز دوست نداشت که پدر او درنگ به پیش روی دکان کاکه رشید پیزار دوز بینشیند و دوستانش او را در این حال میبینند و او کم بیاید که پدرش دوست یک پیزار دوز و در صحبت پیزار پوش هاست. فرید بار بار به پدرش با بیان گوناگون ستیز جویانه ناسازگاریش را ابراز میکرد، ولی پدرش همواره پاسخ میداد: کس با کار روا هرگز مانی دوستی نمیشود، کار مایه شرافت است، او مرد با تقوا و صادق است مثل پدرش. ما دوستان روزهای غمبار یک دیگریم، میدانی بچیم؟ اساس رابطه عاطفی ما دوستی است، نه مطلب و نه کدام منظور مادی و غیر اخلاقی. مرزا عبدالحمید خان با قیافه آرام به پسرش روشن ساخت: ما یک دیگر را بارها آزموده ایم و هر کدام ما از هر آزمون با سرفرازی بیرون شده ایم. خدا کند که خودت در گزینش رفقایت مرتکب اشتباه نشوی. فرید پاسخ داد: بی تردید چنین است که شما گفتید، ولی ما هم یک دیگر را بارها امتحان کرده ایم. پدرش لبخند زد و گفت: خب بیا تو رفقای مرا و خودت را امتحان کن. قول می دهم در صورت ناکام شدن در آینده به صحبتشان نخواهم نشست. فرید پذیرفت و با شگفتی دید که پدرش در یک بوجی زخیم و کلان پارچه های چوب و سنگ را به گونه ای گذاشته که ظاهراً جسمی را وانمود کنند و بوجی را به رنگ سرخ همگونه خون لکه‌دار ساخت. دهنش را بست و به فرید سپرد که نخست نزد رفقایش ببرد و بگوید که با جوانی در جنگ شد و او را با ضرب چاقو کشت. بیا و مرا در گور کردن آن کمک کن تا پلیس و کسان دیگر خبر نشوند. او را دلگرمی داد. البته من از دور مراقب خودت هستم، نشود کسی دیگر برایت جنجال خلق کند و مشکل ایجاد نشود. پس از چاشت روز پنجشنبه بود، فرید این آزمون ظاهراً ساده را پذیرفته و بوجی را بر پشت گرفت و با پدرش بیرون شد. پدر او را از فاصله دور زیر چشم داشت. پسرش نخست به همان رفیق جان جانیش که نزدیک خانهشان میزیست مراجعه کرد و از رخ داد به او قصه کرد. رفیقش سخت عصبانی شد و غضبناک گفت: دوستی من و تو خط جداگانه است. من هرگز شریک جرم تو نمی شوم. از خانه هم زود بیرون شو. فرید افسرده و غمین بیرون آمد و نزد دوست دیگرش که عقب خانه ایشان زندگی می کرد رفت و به او هم همان قصه را سر داد. رفیق دومی نیز به شدت به خشم آمد و پاسخ داد: جایی بسیار تأسف است فرید، به آدرس غلط آمده ای. من کجا و قتل کجا؟ اگر همان مهمانی های خانه ایتان را فراموش نکنم، فوراً به پلیس مراجعه کرده تو را به پنجه قانون می سپردم. از من و تو از همین لحظه خلاص. رفیق سومی فرید هم جواب رد داد و او را با تندخویی زیاد از خانهش بیرون رانده بود. فرید پشیمان و سرفگنده نزد پدرش که از دور مراقب او بود واپس حضور یافت و از برخورد نامهربانانه رفقایش کوتاه آمده بود که دریغا هیچ کدامشان حاضر به همکاری نشده بودند. پدرش باورمندانه برایش گفت: خب فرزندم، حالا نوبت امتحان کردن دوستهای پیزار پوش من است. بگو اول کدام یک را می آزمایی؟ لالا دمدور حلوایی یا کاکبرات را؟ شیر چادری فروش یا کاک رشید پیزار دوز را؟ فرید رشید پیزار دوز را برای آزمون دوستی برگزید. بار دیگر همان بوجی خونالود را که در ظاهر انسان خونالود را می ماند بر پشتش گرفته تند تند گام برداشته به دکان کاک رشید رسید. پایان روز بود و کاکا سرگرم حساب دخل و خرج دکان. شاگردهایش رفته بودند. همین که چشمش به فرید افتاد، کارش را ناتمام گذاشته برخاست و پرسید: سلام جان کاکایش، خیریت است؟ چرا پریشان و وارخطا هستی؟ به شتاب گلاس آب سرد را برایش پیشکش کرده و دوباره پرسید: چی گپ است بچیم؟ بگو خیریت است؟ چی شده؟ فرید بوجی را در گوشه دکان گذاشت و برای کاک رشید رخداد را بازگو کرد که با جوان درگیر شد و او را به ضرب چاقو کشت و با دست پاچگی و چشمان نمناک افزود: کاکا جان، حالا مرا کمک کنید که این بدبخت را در گورستان دفن کنم تا پلیس و کس دیگر خبر نشود. این قتل ارادی نبود، متاسفانه در خشم و غضب شدم و این اشتباه از من سر زد. کاک رشید نخست نفس عمیق کشید و مهربانانه با شفه دستار خود روی و چشمان فرید را پاک کرده پاسخ داد: جان کاکایش، مرده را بگذار همینجا، باقی کار من است و خودت زود به خانه برگرد، مگر قول بده که به میرزا صاحب اصلا حرف نمیگی. شطور را دیدی؟ نه، نباید او غمگین شود یا خشمگین گردد و تو را به پنجه قانون بسپارد. فرید از ندامت اشک میریخت و به متانت و عیاری کاک رشید حیرت کرده انگشت به دندان گرفته و پیش آمد او را خلاف انتظار یافته بود. دستهای کاک را با حرمت بوسید و شتاب کرد تا زودتر به خانه برسد. در آغاز کوچه میرزا عبدالحمید خان که همواره دریشی گندمی رنگ دوسینه‌ای با پیرهن سپید و نکتایی شب رنگ به تن می داشت هنوز منتظر پسرش استاده بود.
داستانی بود با عنوان پیزار پوشان از نویسنده افغان ایشرداز.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
خانش و دکلمه شعر نیز مثل سایر استعدادها چون نطاقی، داستانخوانی، گزارشدهی، ارائه خبر، تهیه راپورتاژها و سایر وظایف در ژورنالیسم یکی از نادرترین اوصافی است که از عهده هر ژورنالیست و اهل رسانه بر نمی آید. ما در تاریخ ژورنالیسم معاصر به ویژه در رادیو تلویزیون های دولتی و خصوصی به تعداد انگشتان دست و پا چون اینها را داشته ایم که اسم هر کدام آنها آشنان و با پوزش از اینکه نام کسی فراموشما نشود از یادآوری اسمای زیاد می گذریم و با گونه مثال از فریده جان انوری، مرحوم دکتر اکرم عثمان، عبدالله شادان، شفیقه حبیبی، انیسه لطیف دورانی، مرحوم زهره رهگذر و حشمت امید اکتفا می کنیم. و اما امروز از طریق رسانه های مجازی کرکترهای تازه و جوان را می بینیم و دکلمه هایشان را می شنویم و خرسند می شویم. اما یک مقال کلاسیک به یادم آمد که می گفت گنجشک بکشد قصاب بکشد. خوشبختانه با اتکا با این ضرب المثل شمار زیادی از شاعران بزرگ خود را داشتیم و داریم که هم شاعران و هم دکلماتور، چون استاد واصف باختری، پرتو نادری، سلیمان لایق، حمیرا نکهت دستگیرزاده، شفیقه یارقین دیباج و ده های دیگر را هم داریم که از حلاوت شعرخوانی آنها چه شعر خود و یا اشعار دیگران را دکلمه کنن انسان گاهی خسته نمی شود. به خصوص در ادای کلمات، توقف در بین مصرعها، در اوزان مختلف و رعایت تون در اوج و گریگوشایی و دهها نزاکت و ریزکاری. به گونه مثال امروز دکلمه ای از استاد پرتو نادری را داریم با خوانش شعری از سروده های خودشان، با آغاز چنان تک درخت پیر چشم انتظار الهه بارانم، که بشنویم شاعر شعر خود را چگونه می خواند. با سپاس از استاد پرتو نادری، این دکلمه را بر مجله آزادی لطف کردند.
چنان تک درخت پیر که ریشه هاش در اعماق کور زمین می خشکد، من ریشه هام در خالی سیاه روزگار پوسیده است که عشق را چنان جانی در چار راه عبرت سر بریده است. چنان تک درخت پیر دیرگاهی است پنجه در پنجه بادهای خزانی افگندم و شیون شبانه شلاق سکوت خلوت همیشه مرا برگ برگ روی خاک ریخته است. در این گریوه تاریک دلتنگم، در این گریوه تاریک کاروان روزهای شاد سنگوارهای حسرت خورشیدند، در این گریوه تاریک آفتاب خرگوش زخم خورده است که خونش در آن سوی تپه‌های کسوف خطی به سوی مرگ کشیده است. چنان تک درخت پیر بی آن که در اعماق زندگی ریشه داشته باشم، در خالی سیاه روزگار پوسیدم که بامدادش در کمین آفتاب نشسته است. چنان تک درخت پیر از سقوط خیش هراسانم، چشم انتظار الهه بارانم.
با پارچه شعری بود از پرتو نادری، شاعر معاصر به صدای خودش.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بین مردم ما یک مقال است که میگویند درد جدا اجل جدا، یعنی تمام دردها مرگ آنی در قبال ندارد و یا تمام مرگها با درد همراه نبوده. ما در دوران حیات بسا اشخاص مریض را دکتران جواب می دهند و از شفاخانه رخصت می کنند را دیده ایم که مریضی تا اندازه پیش رفته شده که توان علاج آن را دکتران ندارند، و اما بسا دیده شده که این مریض پس از عودت از شفاخانه با دنیای ناامیدی اما سالهای زیاد میزید و بعد هم در یک حادثه دیگر از مریضی دوامدارشان میمیرد. در این زمینه داستان حیات آنتونی برجس، نویسنده داستانهای تاریخی، فلسفی، طنز، شعر، حماسی، داستانهای جاسوسی، نقد ادبی و سفرنامه ها اهل بریتانیا که خیلی هم آموزنده و جالب است را داریم که او با سرطان ریه و جواب دکتران سالها زندگی کرد و برجسته ترین آثار خود را در همان سالها ایجاد کرد. گوش می دهیم بر روایت این نویسنده با نبوغ انگلیسی که همکارم برای شما تقدیم می کند.
آنتونی برجس، نویسنده شهیر انگلستان، در سال 1917 در منچستر انگلستان به دنیا آمد و در مونکو زندگی کرد. او تحصیلات ابتدایی خودش را در مدرسه کاتولیک ها گذراند و سپس برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر به دانشگاه منچستر رفت. او در دوره نوجوانی به ادبیات بسیار علاقه پیدا کرد و بیشتر کتاب‌های مشهور ادبیات داستانی دوران خود را مطالعه کرده بود. از این رو وی برای رشته دانشگاهی خودش نیز رشته ادبیات را برگزید و در این رشته از دانشگاه منچستر انگلستان فارغ التحصیل شد. از میان آثار وی میتوان به پرتقال کوکی 1962، عیسی ناصری 1977، قدرت های زمینی 1980، امپراتوری تبهکاران 1985 و تصویر از برج ها و باروها در سال 1965 اشاره کرد. برجس با زبان های گوناگون آشنایی داشت و از آنها در آثارش بهره می برد. وی همچنین زبان پارسی را به صورت خودآموزی فرا گرفته بود و سرزمین هرز T.S. الیوت را به پارسی برگردانده بود که هیچگاه منتشر نشد. آنتونی برجس 40 ساله بود که دکترها به وی گفتند یک سال دیگر بیشتر زنده نیست، زیرا توموری در مغز خود دارد. وی بیشتر از خود نگران همسرش بود که پس از وی چیزی برایش باقی نمی گذاشت. آنتونی قبل از آن هرگز نویسنده حرفه‌ای نبود، اما در درون خود میل و کشش به داستان نویسی حس می کرد و می دانست که استعداد بالقوه در وی وجود دارد. بنابراین تنها برای باقی گذاشتن حق الامتیاز نشر برای همسرش پشت میز تحریر نشست و شروع به تایپ کرد. او حتی مطمئن نبود که آیا ناشر حاضر می شود داستان وی را چاپ کند یا نه، ولی می دانست که باید کار انجام دهد. در جنوری 1960 وی گفت: من فقط یک زمستان، بهار و تابستان دیگر را پشت سر خواهم گذاشت و پاییز آینده همراه با برگریزان خواهم مرد. در این 5 سال وی 5 داستان را به انتها رساند و یکی دیگر را تا نیمه نوشت. بهره‌وری او در این 1 سال برابر با بهره‌وری نصف عمر فورستس، رمان نویس معروف انگلیسی، و 2 برابر سلینچر، نویسنده معاصر آمریکایی بود. اما آنتونی برجس نمرد. وی 76 سال عمر کرد و طی این سالها 70 کتاب نوشت. مشهورترین کتاب وی پرتقال کوکی است. بدون سرطان شاید وی هیچگاه نمی نوشت، هیچگاه به چنین پیشرفتی نمی رسید. بسیاری از ما نیز استعدادهای پنهان داریم، مانند آنچه که در برجس بود، و گاه منتظریم که یک وضع اضطراری بیرونی آن را بیدار کند، اما بهتر است منتظر آن وضعیت اضطراری نشویم و همه کنون از خود ما بپرسیم که اگر من در وضعیت آنتونی برجس بودم چه می کردم؟ چگونه زندگی روزمره خود را تغییر می دادم؟ در روزهایی که به پایان نوشتن جلد سوم نزدیک شده بود، به این احساس دست پیدا می کند که دیگر قادر به نوشتن نیست و مرگ به نوع سراغ او آمده است. او از این رو این حس را به عنوان جمله های آخر کتاب خیش نیز انتقال می کند و می نویسد: من در زندگی عادات بدی داشتم که ترک کردن آنها برایم به شدت سخت است. اصلا به همین دلیل است که بلد نیستم و نمی توانم سالم زندگی کنم. نتیجهش هم شده این که یک نارسایی قلبی دمار از روزگارم در آورده است. او نماد یک انسان پرکار و پرتلاش در زندگی خیش بود. او به جیمز جیویس علاقه بسیار داشت. بسیاری از کتابهای او را توانسته بود که به موسیقی بیان کند و برای آنها قطعه بسازد. و از سوی دیگر نیز باید گفت که او یک کتاب نیز درباره جیمز جیویس نوشته بود که به تحلیل آثار او می پرداخت.
سخنانی را پیرامون زندگی و کارهای ادبی آنتونی برجس، نویسنده شهیر بریتانیایی، شنیدید. در شماره قبل مجله آزادی در بخش سوم تقسیمات ادبی گفتیم روایت در کنار داوری و توصیف یکی از شیوه های گفتار یا متن نوشتاری است که درباره یک رویداد، عمل کرد یا پدیده جاری در زمان اطلاع می دهد. جمله های متن روایتی عمل کردی را توصیف نمی کنند، بل درباره آن روایت می نمایند. حال در بخش چهارم تحقیق ادبی استاد محمد عالم لبیب با عنوان تقسیمات ادبی، روایتگر نقل و روایت را برای علاقمندان ادبیات تقدیم می کنیم. درباره نقل و روایت که مشخصی عمده آثار حماسی است، از زمان ارسطو تا امروز نگرش‌های گوناگونی وجود دارد که مهمترین آنها را برمی‌شماریم. برخی از نظریه پردازان بدین باورند که در اساس نقل و روایت نه تنها رویدادها و حوادث واقعی که در جامعه و طبیعت به وقوع می‌پیوندند، بلکه تخیلات و پندارها یا فانتزی نویسنده نیز جا می داشته باشد. به سخن دیگر، در آثار حماسی نویسنده نه فقط درباره حوادث و رویدادهای واقعی، بلکه درباره تخیلات و فانتزی خود در مورد واقعیت‌ها نیز روایت می نماید. وجود تخیلات یا فانتزی نویسنده را در آثار حماسی هیچ کسی رد نمی کند، اما سخن بر سر آن است که این دو عنصر یعنی واقعیت و خیال با هم در چه مناسبتی قرار دارند. برای تعیین مناسبت بین این دو عنصر باید اثر حماسی مشخصی را در نظر گرفت. آثار حماسی مانند آثار انواع دیگر ادبیات بر دو گونه اند که عبارت از آثار ادبیات حماسی شفاهی یعنی فولکلوریک و آثار حماسی ادبیات بدیهی می باشند. آفریده های شفاهی مردم با آن که ادبیات نامیده می شوند، اما ادبیات بدیهی نیستند. ادبیات بدیهی یا هنری به ادبیاتی اطلاق می گردد که به صورت نوشتاری صرف پس از ایجاد خط به میان آمده، دارای تاریخ است و می شود به آن برخورد تاریخی نمود. اما ادبیات فولکلوری با وصف داشتن ویژگی های هنری با ادبیات و ادبیات بدیهی تفاوت آشکار دارد، زیرا آثار فولکلوری تاریخ معین ندارند. ایجادگر آنها فقط نیست، از قید زمان آزادن و تاریخ گرایی یا هیستوریزم در آن وجود ندارد. در آثار حماسی فولکلوری عرصه جولان تخیل یا فانتزی بی نهایت گسترده است. تصور و خیال به مراتب بر واقعیت می چربد و نیز مؤلف این گونه آثار مشخص نیست. شاید ایجادگر آنها نه یک شخص بلکه گروهی از مردم باشند و نیز آثار فولکلوری گزینه ها یا گونه های مختلف دارند که هرگز نمی توان یکی را به دیگری ترجیح داد. بدین سان در آثار حماسی فولکلوری و نیز در آثار حماسی ادبیات بدیهی نقل و روایت هم درباره واقعیت و نیز درباره تخیلات و فانتزی صورت می گیرد. با این تفاوت که در آثار فولکلوری سهم تخیل یا فانتزی به مراتب بیشتر از واقعیت است و اما در ادبیات هنری قضیه درست برعکس آن است. در تاریخ ادبیات ما هر قدر به گذشته های دور نظر افکنیم سهم تخیل یا فانتزی را بیشتر میابیم و به هر اندازه‌ای که به دوران کنونی نزدیک میشویم بخش تخیل کمتر شده میرود. فانتزی چه زیاد باشد یا کم در بنیاد آن ناگزیر واقعیتی وجود دارد و سخن صرف بر سر تناسب میان آن دو است. موجودیت واقعیتی در بنیاد هر تخیل یا فانتزی نمایانگر قانونمندی رابطه ادبیات با واقعیت است و اما برتری فانتزی بر واقعیت یا تفوق واقعیت بر فانتزی مسئله است که بر شکل نقل و روایت ارتباط می گیرد. اگر ادبیات باستان را در نظر بگیریم رابطه واقعیت با تخیل را در آن چنین می توان نشان داد. واقعیت تخیل یا فانتزی هنگامی که در آغاز هنر و ادبیات هستی می یافت انسانها علل حوادث و رویدادهایی را که در پیرامون آنها به وقوع می پیوست نمی فهمیدن زیرا توانایی تحقیق و بررسی آن را نداشتن. از آن جایی که وظیفه ادبیات انعکاس واقعیت است نویسنده ابتدایی نیز ناگزیر در آثار خیش واقعیتها را بازتاب می داد چون از بیان علل به وقوع پیوستن حوادثی که در اثرش انعکاس می یافت ناتوان بود. بنابر این آن علتها را نه به صورت علمی بل به گونه خیالی و فانتاستیک تصویر می نمود. در آثار فولکلوری دیوها، اجنه و نظایر آنها به زبان انسانی سخن می گویند. در میان آنها نیز سیماهای مثبت و منفی وجود دارند. برخی از آنها در مواقع دشوار به یاری انسانها می شتابند و برخی هم به آنان آسیب می رسانند. آنها نیز مانند انسانها یا ظالم و ستمگرند و یا عدالت پیشه و دادگر. پس این گونه سیماها با آن که خیالیان بر مبنای واقعیت آفریده شدند. آنگونه که گفته آمد در تاریخ ادبیات هر قدر به دوران کنونی نزدیک شویم سهم تخیل یا فانتزی در آثار ادبی کمتر دیده شده می رود و برخورد واقعی بینانه بر پدیده ها بیشتر. علت این امر آن است که انسان و گاهی او رو به تکامل می رود. او علل اصلی پدیده ها را بیشتر درک می کند و نویسنده به خود اجازه نمی دهد تا در نوشتن اثرش فانتزی را بیش از حد به کار گیرد. بنابراین اگر بخواهیم رابطه بین فانتزی و واقعیت را در روزگار کنونی نشان دهیم چنین خواهد شد. واقعیت تخیل یا فانتزی بدین گونه در تمام دوره ها هم در ادبیات فولکلوری و نیز در ادبیات هنری واقعیت و فانتزی همواره در کنار هم وجود داشته. تفاوت صرف در تناسب میان آنها بوده است. هیچ اثر ادبی را نمی توان سراغ داشت که در برگیرنده صرف واقعیت و یا محض تخیل و فانتزی باشد. شنونده های محترم، با سپاس از استاد لبیب رسیدیم به پایان بخش چهارم تقسیمات ادبی. در هفته بعدی بخش پنجم آن را پی می گیریم. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.